سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان شد. نتایج تحقیقات مقامات نظامی آمریکا نشان داده است که رویداد 26 ماه آگست پارسال در نزدیکی میدان هوایی کابل به اثر حمله انتحاری توسط یک تن به وقوع پیوسته. جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز در واشنگتن هنگام ارائه گزارش در این مورد گفت که نتایج تحقیقات نشان داده است که با اثر انفجار انتحاری دست کم 170 غیر نظامی افغان و 13 آمریکایی کشته شدند. خبرنگاران بدون مرز به خاطر وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در گزارش تازه دیروز گفت که با سقوط کابل به دست طالبان، حداقل 50 خبرنگار در افغانستان از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. تا کنون حکومت طالبان در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته که با ایجاد کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها هیچ کس حق مداخله با کار رسانه‌ها را نخواهد داشت. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که برای جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی افغانستان تلاش میکند. ایلوی فلیون، رئیس این کمیته در افغانستان، دیروز در تویتر نوشت که ICRC تلاش خواهد کرد تا به کار جهت ارائه خدمات حیاتی در بخش سی در افغانستان ادامه دهد. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان با خطر فقر و گرسنگی روبرواند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب در برابر استرالیا شکست خورد. افغانستان امیدوار بود که در نتیجه این بازی جایگاه سوم را در جام جهانی کسب کند. کرکت بازان افغان نخست بتینگ را آغاز کردند و پس از 50 آور هدف برای استرالیا 202 تعیین شد. تیم استرالیا در آخرین آور به این هدف دست یافت. و بازی‌های المپیک زمستانی در پیکن، پایتخت چین، رسماً آغاز شد. دیپلمات‌های شماری از کشورهای غربی به خاطر همگیری ویروس کرونا و تخطی‌های حقوق بشری چین مراسم گشایش بازی‌ها را تحریم کردند. من جعفر احمدی در این مجله خبری میزبان شماستم. گفتگوی داریم با مسئول بخش افغانستان در انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در باره گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز.
در راپور با قضای اندک پرداخته شده، در حالی که از روی طالبان افغانستان حاکم شدن، قضایه ها با مراتب بالاتر از ارقام است که سازمان گزارشگران بدون مرز به او پرداخته است.
از دهقان در ننگرهار پرسیده ایم که چرا کوکنار کشت می کند.
والا مو مجبوره یو چی کرده بود.
مجبور استیم کوکنار کشت کنیم. در 20 سال وضعیت اقتصادی خوب بود، اما حالا اوضاع بد است. حالا ما نگاه می کنیم که طالبان چه کار می کنند. اگر طالبان کار به مردم فراهم سازند، چرا ما کوکنار کشت کنیم؟
و مطالب چاپ شده در روزنامه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات گزارش سازمان دیدبان سازمان خبرنگاران بدون مرز. این سازمان گفته است که تهدید هزار و تحقیق از خبرنگاران در 2 ماه اخیر در افغانستان را شدیداً نکوهش میکند. این نهاد گفته که اداره های استخبارات و امر به معروف و از منکر حکومت طالبان از قوانین رسانه‌های آزاد در افغانستان تخطی کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، در گزارش تازه روز جمعه گفت که با سقوط کابل به دست طالبان حداقل 50 خبرنگار در افغانستان از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. در گزارش به بازداشت 2 خبرنگار آریانا نیوز از سوی حکومت طالبان اعتراض شده. این خبرنگاران به نامهای عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب هفته گذشته برای دو شبانه روز بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که در جریان این بازداشت ها خشونت هم صورت می گیرد و بیشتر کسانی با چنین سرنوشت روبرو می شوند که اعتراض های زنان در کابل را تحت پوشش قرار می دهند. در ادامه گزارش این نهاد آمده که استخبارات طالبان تحت سرپرستی عبدالحق وسیق نه تنها در بازداشت مستقیم خبرنگاران دست داشته، بلکه به نقل از خبرنگاران بدون مرز برخی کارمندان رسانه‌ای تلفن‌های تهدیدآمیز دریافت کردند یا هم برای بازجویی احضار شدند. در ادامه آمده که جاوید سرگر مسئول اداره 53 استخبارات طالبان که مسئولیت رسیدگی بر رسانه ها را دارد از برخی خبرنگاران خواسته تا از پوشش خبری چندین موضوع جلوگیری کنند، در غیر آن زبانشان قطع می شود. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که هشدار برای قطع زبان و خاموش ساختن خبرنگاران به هدف جلوگیری از پوشش خبری مسائل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بر اساس گزارش که سازمان خبرنگاران بدون مرز در اپریل سال 2021 نشر کرد، افغانستان در جدول جهانی آزادی رسانه ها از میان 180 کشور در جایگاه 122 قرار دارد. مقام های طالبان با وجود تماس های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که به زودی کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها فعال خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که با ایجاد این کمیسیون هیچ کس حق مداخله با کار رسانه ها را نخواهد داشت.
جاوید نعیمی در همین مورد باز یا بومیا مسئول بخش افغانستان در انجمن رسانه‌های جنوب آسیا هم گفتگو کرده و نخست پرسیده که خبرنگاران در افغانستان در چه وضعیت قرار دارند.
راپور اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF به یک بخشی از مشکلات و تهدیدهایی که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با او مواجه است اشاره کرده. در راپور به قضای اندکی پرداخته شده، در حالی که از روز که طالبان به افغانستان حاکم شدند قضایا به مراتب بالاتر از ارقامی است که سازمان گزارشگران بدون مرز به او پرداخته است. بنان چنین وضعیتی که در افغانستان حاکم است به صورت قطع گزارشگری انتقادی و یا گزارشگری تحقیقی را با تهدید بزرگ مواجه ساخته و حتی میتونیم بگویم که بیخی از بین برده است.
انگامی که این گونه انتقادها صورت میگیره، آقای بومیا چی فکر میکنین؟ چی راه حل وجود داره؟
راه حل یک راه حل آرمانی است. او راه حل عبارت از این است که جامعه جهانی گوشهای خود را هم باز کنه، چشمای خود را هم باز کنه، بالای طالبها فشار بیاره تا ارزش های آزادی بیان و احترام بگذارن و چرخش آزاد اطلاعات و معلومات را دوباره بدون دخل و تصرف سیاسی و نظامی و استخباراتی اجازه بدن که به گردش بیان. اینم یک راه حل است. در غیر از او ما با یک سکوت اجتماعی در افغانستان مواجه خواهد شدیم که هستیم، چون رسانه های ما رو به مسکوت شدن میرن.
و در مجموع آینده رسانه ها در افغانستان در صورتی که محدودیت ها وضع و یا هم افزایش پیدا بکنه چی خواهد شد؟
اگر وضعیت به میال پیش بره و محدودیت ها روز تا روز وضع شده بره، اما قصه شعر حافظ است که حال طفلان خراب میبینم. وضعیت نگران کننده است. رسانه‌ها روز تا روز سقوط خواهد کردن. نه تنها که این مسائل عوامل سقوط و از کار افتادن و رسانه‌ها میشه، بلکه بس هم مسائل دیگه از جمله مسائل اقتصادی، مسائل نبود کارمند فنی و نبود دسترسی به اطلاعات سبب میشه که رسانه‌های ما سقوط کنن و ما بریم به طرف بی رسانه‌ای یا یک رسانه‌ای.
زیا بومیا
مسئول بخش افغانستان در انجمن رسانه‌های جنوب آسیا با ما صحبت می‌کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم گفتیم، تحقیقات مقامات نظامی آمریکا در مورد رویداد 26 ماه آگست سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان تکمیل شد. نتیجه تحقیقات نشان داده که این رویداد ناشی از عمله انتحاری بوده که توسط یک فرد انجام شده و قابل جلوگیری نبوده. بر اساس تحقیقات مهاجم انتحاری 20 پوند مواد انفجاری با خودش داشته. جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز در واشنگتن هنگام ارائه گزارش در این مورد چنین گفت: تحقیقات نشان داد که به اثر یک انفجار دست کم 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. رادیو آزادی. کمیته بین المللی صلیب سرخ از ادامه تلاش‌ها برای آنچه نجات اقتصاد افغانستان خوانده خبر می‌دهد. رئیس این سازمان در افغانستان گفته که این برنامه‌ها مهمند، اما او تأکید کرده که برای نجات اقتصاد این کشور کارهای زیاد باید صورت گیرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید برای جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی افغانستان تلاش می کند. الای فلیون، رئیس این کمیته در افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که ICRC تلاش خواهد کرد تا به کار جهت ارائه خدمات حیاتی در بخش صحی به افغانستان ادامه دهد. برنامه غذایی جهان پیش از این گفته که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با خطر فقر و گرسنگی روبرو اند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چهارشنبه هفته گذشته در گزارش تازه به شورای امنیت این سازمان نوشت که نظام اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است و باید برای نجات آن کمک‌های نقدی فوری فراهم شود. گوترش هشدارم داد که زمان خیلی مهم است و اگر اقدامهای فوری به اجرا گذاشته نشود، پیامدهای آن ناگوار خواهد بود. سازمان ملل متحد از چند هفته به این سو پول نقد را به صورت منظم به افغانستان می فرستد. این سازمان از طریق چند نمایندگی بانک جهانی کمک‌ها را برای نیازمندان در افغانستان فراهم می کند. همچنان یونسف، یعنی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه توزیع کمک های نقدی به مردم را از طریق چندین گروه سیارش در افغانستان آغاز کرده است. اما رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز در توییتر گفت که ارائه خدمات عامه به تنهایی نمی تواند سکتورهای مختلف را از خطر سقوط نجات دهد. بنان به گفته او باید کارهای زیاد در افغانستان صورت گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، آنچه در باره افغانستان در نشریه های جهان بازتاب یافته را هم مرور خواهیم کرد. شماری از فعالان حقوق زن به خاطر آنچه ادامه ناپدید شدن زنان در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین مورد از ناپدید شدن زهرا محمدی و مرسل عیار از فعالان زن در کابل گزارش شده. طالبان مقصر دانسته شدند، اما حکومت طالبان میگوید در این مورد اطلاعی ندارد. در همین مورد با حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور، در حکومت پیشین گفتگو کردم و نخست پرسیدم که ادامه ناپدید شدن فعالان زن نشان دهنده چیست؟
میدانن اونا که بزرگترین نیرویی که در مقابلش استاد است و میتونه اونا رو سرکوب کنه نیروی مردمی است و همیشه نیروی مردمی غالب بوده بر نیروهای حکومتی. نیروی که امروز اونا رو برملا و هویدا نمیخواد، رویش سرکوبی طالبان قبل از اینکه به حکومت هم برسن، به رویش هایی که همکار بودن با حکومت آقای کرزی و حکومت آقای غنی که مردمان معترض در جادهای کابل و جادهای شهرهای بزرگ دیگر افغانستان میکشتن، انتحار میکردن. این رویش امروز فقط با اندک تغییر ای است که زنان و یا مردان معترض، که حتی ما و شما امروز به جریان هستیم که آقای قیاس غوری هم در جمله بازداشت شده هستن که بدون هیچ دلیلی بازداشت شدن و بدون هیچ رویشی موثق و قانونی بازداشتی بازداشت شدن، که گاهی انکار میکنن از بازداشتی ای معترضان و گاهی اقرار میکنن. این موضوع، موضوع بازداشت شدن های مسلسل و شکل سریالی طالبان، باید بدانن که هیچ تغییری به افکار مردم که
بله.
افکار ضد طالبانی مردم است نمی آوره
خانم
و البته که این موج بیشتری می بخشه.
حلیمه پرستش، رئیس امور زنان حکومت پیشین افغانستان، با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم پاکستان در چین است و با مقام های آن کشور در مورد مسائل مختلف گفتگو میکند. افغانستان هم جزء از آجندای گفتگوها میان صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور چین خوانده شده. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
چین روز جمعه در مراسم گشایش المپیک زمستانی میزبان شمار از رهبران جهان بود. نزدیکترین متحد عمران خان صدر اعظم پاکستان یک شب پیشتر به پیکینگ رسید. سفر چهار روزه او با همراهی شمار از مقام های پاکستانی صورت گرفته، از جمله شاه محمود قریشی وزیر خارجه، فواد چودری وزیر اطلاعات و اسد عمر وزیر توسعه و پلان. قریشی در گفتگو با تلویزیون ملی پاکستان پی تی وی گفته که مسئله افغانستان هم در بحث های رهبران پاکستان و چین شامل است.
ما روی مسائل دو جانبه بحث خواهیم کرد، همچنان درباره تقویت تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و همچنان ارتباط و مسائل منطقه‌ای و شمول مسئله افغانستان، صلح و ثبات در جنوب آسیا و سایر مسائل استراتژیک گفتگو خواهیم کرد.
گفتگوهای رسمی میان مقامهای دو کشور قرار است از امروز آغاز شود، در حالی که صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش در ورزشگاه پیکینگ تنها از چهار ورزشکار این کشور استقبال کردند. چند کشور منطقه به شمول هند بازیهای المپیک زمستانی پیکینگ را تحریم کردند. با گزارش رسانه‌های چین، روابط تجارتی این کشور با پاکستان در سال 2020 به حدود 17.5 میلیارد دلار می رسید، اما در سال گذشته این روابط بنابر همگیری ویروس کرونا بیش از 2.5% کاهش یافت. چین همچنان در پروژه‌های بسیار، از جمله دهلیز ارتباطی برزش 65 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. در ادامه با سید سمی عباس باشید. بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجموعه مطلب داریم در مورد این که کشت کوکنار در اداره طالبان هم کاهش نیافته. گزارش در مورد این که یک پل تاریخی در هلند باید به خاطر گذشتن یک کشتی موقتاً پارچه شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. با تسلط طالبان بر افغانستان کشت کوکنار در کشور متوقف نشده است. دهقانان میگویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در زمینهایشان کوکنار کشت کردند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
زمانگا تقریبا در 2 لس جیری بزمکه در 5 لس جیری با کم کوکنار کردید.
گل محمد 38 ساله خشخاش کش می کند. او باشنده ولسوالی کامه ننگرهار است. او می گوید در 12 جریب زمین کوکنار کش کرده و امیدوار است طالبان مانع کارش نشوند. او می افزاید که امسال در بسیاری از ولسوالی های ننگرهار به شمول کامه کوکنار کش شده است. او دلیل این کار را وضعیت بد اقتصادی و ممانعت نکردن طالبان می داند.
ولی ما مجبوره یو چی کرلیم دی؟
مجبور هستیم کوکنار کشت کنیم. در 20 سال وضعیت اقتصادی خوب بود، اما حالا اوضاع بد است. حالا ما نگاه میکنیم که طالبان چه کار میکنند. اگر طالبان کار به مردم فراهم سازند، چرا ما کوکنار کشت کنیم؟
نو بیای خل نکری، کنی خو ضرور بیای خل کری.
مقام های محلی ننگرهار در مورد کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما باشندگان ولسوالی های مختلف ننگرهار میگویند که امسال به مقدار زیاد کوکنار در زمین هایشان کشت کردند. افزایش کشت کوکنار در شمار دیگر از ولایات گرمسیر افغانستان نیز گزارش شده است. نور محمد باشنده قندهار به رادیو آزادی میگوید که همکنون فصل کشت کوکنار در بخش های مختلف این ولایت به پایان رسیده است.
اگر ما تریاک کشت نکنیم چه کار کنیم؟ طالبان اگر خواسته باشند می توانند که جلوی کشت کوکنار را بگیرند. ما نسبت به گندم، جواری و دیگر محصولات از کشت کوکنار بیشتر سود می بریم و باید کوکنار بفروشیم.
کشت گسترده کوکنار در هلمند در همسایگی با قندهار نیز زیاد گزارش شده. هلمند ولایتی است که به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 8 سال گذشته 80% تریاک کل افغانستان از این ولایت به دست آمده است. کشت کوکنار پدیده جدید در افغانستان نیست، اما طالبان در دوره نخست حاکمیتشان آن را ممنوع کرده بودند، کاری که این بار نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان احتمال بلند رفتن کشت کوکنار را رد می‌کند، اما او به رادیو آزادی میگوید که کوکنار به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم کشت می‌شود. او می‌افزاید که جامعه جهانی باید برای از بین بردن کشت کوکنار همکاری کند.
هر گونه ادعای مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت های گرمسیر را تکذیب می کنم. البته شاید کوکنار زودتر کشت شده باشد. ما در این مورد تا حالا هیچ گامی به دلیل مجبوریت مردم بر نداشتیم. مردم نیازمند هستند و با مشکلات زیادی مواجه هستند و ما هم برایشان کشت بدیل نداریم. اما اگر اقدامات مشترکی در راستای کاهش و منع کوکنار برداشته شود، امارت اسلامی در این زمینه جدی است.
اسلامی مقبده برخی جدیه.
در این حال برخی از کارشناسان زراعتی میگویند که برای جلوگیری از کشت کوکنار باید راه‌های جایگزین برای دهقانان شناسایی شود. میرویس خوگیانی به رادیو آزادی گفت
که ما از امارات اسلامی افغانستان از وزارت زراعت می توقع داریم که امرای دهقین باید کار شود تا اونا بتوانند که تولیدات خود استاندارد بسازه و بالاخره از کشت مواد مخدر اونا دست برداره، که این موضوعات فرهنگی و کلتوری هم بسیار جد داره. مبتلا شدن به مواد مخدر و در جامعه شما میبینید که میلیون‌ها افغان فعلا در این موضوعات تلا هستند، که یک بسیار یک فاجعه بزرگی هستند. ولی ما میتونیم که با ارائه خدمات خوبی بر دهقین هم برشان مارکت پیدا بکنیم و هم بدیل نباتات بدیل را برای اونا معرفی بکنیم تا بتوانند در سطح کشور تولیدات خوبی داشته باشه و اقتصاد افغانستان را تقویت بکنند.
سروی مشترک حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2020 میلادی نشان داد که آن سال به 22 ولایت افغانستان کوکنار کش شده است. اما اکنون که سال 2021 میلادی هم به پایان رسیده، آمار رسمی در مورد میزان تولید کوکنار در افغانستان و سطح کشت منتشر نشده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
به خاطر گذشتن یک کشتی بزرگ مربوط به میلیاردر جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون، یک پل تاریخی در روتردام هلند باید پارچه شود و بعد از گذشتن کشتی دوباره به جایش گذاشته شود. در این مورد رسانه های هلندی خبر دادند. واکنش مردم روتردام به این خبر مختلف است. شاروال این شهر ساحلی احمد ابو طالب روز جمعه به روزنامه الگمین دگبلد گفت که تا حال درخواست رسمی برای پارچه کردن موقتی این پل به دست نیاورده و افسود قبل از تصمیم در این مورد باید ضمانت شود که به پل آسیب نمی رسد. این پل 40 متر ارتفاع دارد ولی برای بادبان کشتی که در کارخانه کشتی سازی شرق روتردام ساخته می شود کافی بلند نیست. نظر به گزارش رسانه ها این کشتی بادبانی بزرگ با ارزش 490 میلیون دلار ساخته می شود. شاروار شهر گفته است بعد از آن که درخواست به دست آمد آنها می توانند با در نظر داشت منافع در این مورد تصمیم بگیرند. به گفته او اکنون دو موضوع وجود دارد. یکی منظره بحری و دیگرش تکنیکی می باشد که تا چه حد می توان از صدمه رسیدن به این پل جلوگیری کرد. با گفته او این هم معلوم نیست که خریدار کشتی مصارف دوباره جابجا کردن پل را میپردازد یا خیر. این پل به نام کنینگرهافن که بالای دریای ماس ساخته شده و 100 سال تاریخ دارد با مجسمه ها تزیین شده است. از سال 1993 به این سو به ترین ها اجازه داده نشده که از بالای این پل بگذرند. و حالا هم توجه کنید به مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه نیویورک پست در شماره اخیر خود به گزارش اخیر اشاره می کند که در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا اعضای حزب جمهوری خواه اداره جو بایدن را متهم ساختند که ده ها هزار دوست افغان امریکا را تحت حاکمیت طالبان رها کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه نشر شده در آن ادعا می شود که بخش اجرایی به تهدیدهای طالبان در وقت و زمانش توجه نکرده بود. سناتور جیم ریچ در این راپور گفته است چند ساعت قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف کنند